أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 71 الدرس الواحد والسبعون از مباحثه اصول. در امر نهم از امور 13 گانه که در باب حقیقت شرعیه بود قرار داشتیم، مسائل مختلفی رو بیان کردیم در حقیقت شرعیه، اهم از اون مقدمات تمهیدیه، اقوال، مناقشه و ارزیابی اقوال. در نهایت چند تا نکته باقی مانده بود که بایست بیان میکردیم. یک نکتهش رو دیروز بیان کردیم، اما نکته دوم، مطلب دوم از مطالب باقی مانده که باید بیان بشود این است که خب آقا حقیقت شرعیه تا کجاست؟ دائرش کجاست؟ علا فرض این که ما قائل به حقیقت شرعیه شدیم، گفتیم الفاظی از معنای لغوی نقل داده شده به معنای شرعی، وضعم صورت گرفته، حالا علا مبنای جناب محقق خراسانی صاحب کفایه گفتیم که این وضع هم از باب وضع تعیینی استعمالی است کما قلنا به، همین هم پذیرفتیم. حالا این حقیقت شرعیه تا کجاست؟ دائرش کجاست؟ تا چه اندازه حقیقت شرعیه وجود دارد؟ در همه ابواب فقه، در همه اصطلاحات شرعی، یا نه در برخی از ابواب مثلا مثل عبادات و دیگران؟ در اینجا عرض کنم به حضرت شما فقط یک نکته بگم قبل از پاسخ به این نکته مطلب، این که ما هر چی در اینجا قائل بشیم، کل ما قلنا بهی فی هذا المقام هو مؤثر فی البحث الآتی و هو ثمرت بحث ثمرت الحقیقت الشرعیه. هر چیزی اینجا بگیم در بحث بعدی هم مؤثره، در بحث بعدی ثمره به حقیقت شرعی است. هر حرفی اینجا قائل بشیم اونجا هم اثرگذار و دخالت میکند. در این که دائره وسعت حقیقت شرعی کجاست؟ الحقیقت الشرعی هل تشمل جمیع الاصطلاحات الشرعی ام تشمل بعض الاصطلاحات فی بعض ابواب الفقه؟ در اینجا اندک تأملی اگر بکنیم میبینیم که الفاظ وارده در شرع چند دسته است، چند دسته. ما اولینو دسته های الفاظ و اصطلاحات شرعی رو یا الفاظ در لسان شرع و شارع رو یه بررسی بکنیم، بعد ببینیم که تا کجاش حقیقت شرعی وجود دارد. پس بنابراین ببینیم الفاظ شرع به چند دسته تقسیم می شود. با اندک تأمل ببینیم که در لسان شارع الفاظ به چند دسته تقسیم شدن. یک، دسته اول الفاظی است که برای خود عبادت قرار داده شده. مثلا لفظت الصلات جعلت لهذه العبادت الخاص، این لفظ برای این عبادت قرار شده شده. صلات عبادتون، الصوم عبادتون، الحج عبادتون، اینا عبادته. اینها عبادت است، این لفظ هم برای اصل عبادت قرار داده شده. یک سرش اینه. این اصطلاحات و الفاظیه که اختراعی هم هست، برخیاش شعر اختراع کرده برای این معانی قرار داده، برای مخاطب حکایت کرده این معنا رو. دسته دوم الفاظیست که برای خود عبادت نیست، اما برای اقسام عبادته. صلات تنها نیست، بلکه یک قسم از صلات، صلات القضا، یک قسم از صلات، صلات الادا، یک قسم از صلات، صلات الآیات، یک قسم از صلات، صلات المسافر، صلات الجماعه مثلا، اقسام عبادته. پس یک سری از الفاظ دوباره در لسان شرع وجود داره، اما خود عبادت نیست، قسمی از عبادته. صلات کلش خود کل عبادته، اما صلات الآیات یه قسمی از صلاته، قسمی از اونه. اینم باز الفاظی که در شعر وارد شده. اینم بخش دوم. دسته سوم الفاظی است که نه مال خود عبادته، نه برای قسم عبادته، بلکه این الفاظ جعلت لاجزاء العباده، برای اجزاء عبادته، مثل رکوع، سجود، قیام، طواف، سعی، اینا تقصیر، اینا همشون چیه؟ اجزای عبادته. خود عمره عبادتون، حج عبادتون، اما از کنم محضر شما تقصیر جزء من العباده است. تقصیر ناخونم که میگیره آدم، اونم عبادته، یعنی اونجا قصد قربت میخواد، باید بگه این ناخن میگیرم یا مورو میبرم قربتن لله، این هم جز عبادته، جزی از عبادت کلیست. جزی از عبادت که باشه، خود این جز، تقصیر تنها بدون عمره فایده ای نداره، تقصیر تنها بدون حج فایده ای نداره، اما باید در مجموعه اون عبادت باشه، جزی از اون مرکب باشد. رکوع تنها، شما 2 ساعت تو رکوع وایسا، نماز نباشه ثمری ندارد، نماز نباشه ثمری نه. حالا سجده غیر از نماز هم خودش خصوصیت داره، اون بحثش جداست. این از کنم محضرشون بخش سوم. پس اجزای، بازی الفاظی داریم در شعر مال اجزای عبادات، رکوع، سجده، طواف، سعی، تقصیر، اینا. چهارم، اینا مثلات شرعیه. چهارمین بخش و دسته الفاظی که نه هیچ کدوم از اینا نیستن، نه عبادت، نه قسم عبادت، نه جز عبادت، خارج از عبادات هستن، اما الفاظ شرعی است، خارج از عبادات اما الفاظ شرعی است. مثلا مثل حد، مثل تعزیر در باب حدود و اونها، در کتاب الطهاره مثل عنوان کر، کر آب، کر چقدره؟ کر یه لفظ شرعی است. الماء القلیل لفظ شرعی است، آب کم لفظ شرعی است، این آب قلیل معیاری داره، غیر از این آب کم از کنم معذرشون در معنای لغوی است. یا موضوعات دیگر، یا موضوعات گوناگون، مثلا این اصطلاحات دیگه، اینا همشون اصطلاحات شرعی ان، اما ماء القلیل عبادت نیست، جزء عبادت نی، از کنم قسم عبادت نی، خارج از عبادات ماله. کور خارج از عباداته، حد خارج از عباداته، تعزیر خارج از عباداته، اما اصطلاحات شرعی هست. پس 4 دسته اصطلاحات شرعی پیدا کردیم که اینها اصطلاح شرعی هستن، اما از کنم بخششون عبادات، بخششون غیر عباداتن. خب حالا برگرمون سوال اول، دائره و محدوده حقیقت شرعی کجاست؟ فقط عباداته یا بقیه عباداته؟ برخی ها توهم کردن که اصطلاحات شرعی فقط در باب عبادات است، ولا غیر، فقط اینه در عبادات است، و اونم خصوصا اونایی که این توهم کردن، خیالم کردن که عبادات هم فقط شامل همین نماز و روزه و حج و زکات، همین 4-5 تا، همین 4-5 تا مثال هم که میزنن، با همین 4-5 تا مثال میزنن. توهم کردن که حقیقت شرعیه در عباداته، اون هم در برخی از عبادات مشهوره و معروفه است، نه همه جا. بعض این رو، اما تحقیقا اینطور نیست. شک نداریم که همه این مواردی که الان چهار دسته‌ای که بیان کردیم میتواند حقیقت شرعیه داشته باشه. دقت بفرمایید، تمامی موارد ذکر کردیم، کل ما ذکرنا منها و الموارد فی الاصطلاحات الشرعیه یمکن القول به وجود الحقیقت الشرعیه فی کل واحد منها، ممکن است قائل به حقیقت شرعیه بشویم. این امکان داره، امکان داره در حقیقت شرعی در همه اینا وجود داشته باشه. اما یه نکته یادمون نره، حتما در همه اینها وجود ندارد. عبارت رو دقت بگن چی عرض میکنم؟ گفتم در همه این ابواب ممکن است حقیقت شرعیه وجود داشته باشد، امکانش هست، اما واقعش میبینیم که در همه این ابواب به همه اصطلاحات حقیقت شرعیه وجود نداره. چرا؟ چون بعضیش اینا در اون معنای لغویش استعمال شده، بعضی در معنای لغوی استعمال شده، بعضی ها در شرایع سابقه بوده، بعضی ها با قرینه استعمال میشود. این دو نیست که همش حقیقت شرعیه باشه، اما امکانش دارد. پس بنابراین وقتی میگیم امکان دارد، معناش این است که دائره حقیقت شرعیه، لو قلنا بها دائره حقیقت شرعیه دائره وسیعی است، اختصاص به عبادات ندارد، اختصاص به برخی از انواع عبادات نداره. اما از طرفی هم میدونیم که همه ابواب فقه، همه عبادات و غیر عبادات در همه موارد فردن فرد ما حقیقت شرعی داشته باشیم، اونم از کنم نظر شما که نیست و نداریم. لذا در برخی از مواردش وجود داره، برخی مواردش هم وجود ندارد. این نسبت به این مطلبی که بیان کردیم درباره دائره حقیقت شرعیه. مطلب سومی که بیان میکنیم که یکی دیروز یکی امروز یکی هم الان میگیم، میشه سه تا که این بحث رو اگه بتونیم جمع بکنیم، اینه که ثمره حقیقت شرعیه چیه. خب آقا حالا این هم بحث کردیم، بازم ادامه بدیم بحث بکنیم درباره حقیقت شرعیه. اصلا ثمره این بحث کجا ظاهر می شود؟ آیا ثمره ای دارد یا ثمره ای نداره؟ بر مبانی گوناگون اصولی که وجود دارد، آیا این بحث ثمره‌ای داره یا ثمره‌ای برش با نمیشه؟ ثمره عملی داره، ثمره عملی نداره. خب بله، ثمره علمی ممکنه داشته باشه، هر بحثی ثمره علمی داشته باشه، اما ثمره عملی این بحث حقیقت شرعیه دارد یا حقیقت شرعیه نداره ثمرش؟ اینجا بزرگان از اصول انقسموا علی قسمین، بزرگان از اصول تقسیم شدن به دو قسم، به دو دسته. بعضی از بزرگان میگن حقیقت شرعیه هیچ ثمره‌ای ندارد، لذا داعی و انگیزه هم نیست که ما بحث طولانی کنیم، یه چند جمله میگن و میگذرن. میگن ثمره‌ای در حقیقت شرعیه وجود نداره. چرا وجود نداره؟ حالا بگم این دسته اول چرا میگن وجود نداره؟ به خاطر اینکه میگن آقا ما این الفاظی که الان در شرع به کار برده می شود، صلات و زکات و حج و امر و حد و تعزیر و نمیدونم کر و ماء قلیل و همه اینا، رکوع و سجده و اینا، اینا وقتی الان استعمال میشه ما همه اینا معانیش رو میفهمیم، معناش میفهمیم، معنای شرعیش به ذهن ما میاد. هیچ کدوم از اینا معنای شرعیش برای ما مبهم نیست، برای ما نامعلوم نیست. لذا وقتی که معناش برای ما معلومه، دوباره بحث از این بکنیم که حقیقت شرعیه هست حقیقت شرعیه نیست، چه ثمره ای دارد. میفهم برای اینکه همه معنای جدید به ذهن ما میاد، روشنه، یعنی معنای جدید ثابت شده برای ما، واضح است، دیگه ثمره اینجا ندارد. این دست مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم سید خویی، برخی دیگران جز این دستن. میفهم برای اینکه آقا هیچ ثمره ای وجود ندارد. مرحوم امام یه تعبیری ازشون بخونم، در تهذیب الاصول اینطور میفرمایند، میفرمایند برای اینکه و علی کل حال، بعد این بحث مطرح میکنه، در هر صورت الثمره المعروفه اول فرضیه نادره الفائده مما لا طائل تحتها عند التامل. میفهمه اینا این یک ثمره نادری ایجاد بکنیم یا همین ثمره معروفه‌ای که از کنم محضر شما عند شک مشخص میشود این رو بیان بکنیم، میگه این ثمره ثمره‌ای نیست که ما انگیزه اطاله وجود داشته باشه. چرا؟ حیف انا نقطع، چون ما قطع داریم، میدانیم به ان الاستعمالات الواردت فی مدارک فقهنا، اون استعمالات که در مدارک فقه ما تو این روایات آیات وارد شده، انما یرید منها هذه المعانی التي عندنا، این هم معنایی که در نزد ما هست، هم معنایی که ما میدونیمه، لذا نمیخواد بحث کنیم بگیم آه اون معنای اول مرادی معنای دوم مراد است، نه، میگه ما قطع داریم آنچه در فقه وارد شده، آنچه در مدارک فقه وارد شده، در سنت، در کتاب وارد شده، این اصطلاحات مقصود اون معانی که در از ما هست الان، هم معانی شرعیه، لذا چون میدونیم معانی شرعی است، دیگه از کنم محضر شما دایی وجود نداره که بریم دوباره بحث بکنیم، لذا میگن فایدهی وجود نداره، فایدهی نداره. اما در مقابل عده دیگر از اصولین معتقدن که بحث حقیقت شرعیه ثمره داره، ثمره بسیار خوبی هم میگن داره، مثل محقق اصفهانی، محقق عراقی، مرحوم مظفر، دیگران، اینا قائلن به این که حقیقت شرعیه ثمره‌ای دارد در اینجا. و اما اونایی که آقای مثل امام و دیگران که گفتن ثمره شر... حقیقت شرعیه ثمره ندارد، به نظر میرسد که این حضرات بر این تصور بودن، این حضرات بر این تصور بودن که معانی شرعیه، این اصطلاحات شرعی فقط در همین مباحث دم دستیست، مثل همین صلات و زکات و حج و اینا، همین به اصطلاح اصطلاحات مشهور است. اگر تأمل بکردن در این که مسائل گوناگونی در ابواب گوناگون فقه وجود دارد، اونا هم به این ثمره قائل می شدن. به نظر میاد که عدم الالتفات به این نکته هست که اینا قائل به این موضوع نشدن. اما برای تبیین مسئله، شیخون الاستاذ آقای مکارم شیرازی حفظه الله تعالی، ایشان در کتاب انوار الاصول یه ورود بهتری پیدا کرده از بعضی، به تشخیص حقیر یه ورود بهتری پیدا کرده، و آن ورود با همین شبیه همین مطلبی که من اشاره کردم اینه که میگه که اینی که میگن ثمره ندارد، منشأش کجاست؟ به چه علت میگن ثمره نداره؟ ایشان در انبار الاصول ادعای آقایان بر عدم وجود ثمره در بحث حقیقت شرعیه رو همین نکته بیان میکنه، میگه اونها تصورشون این است که این اصطلاح شرعیه محدوده، یعنی دائره حقیقت شرعیه رو موسع ندیدن، دائره حقیقت شرعیه محدود و مضیق دیدن، گفتن این معانی واضح است، این معانی از ما وجود داره الان. اما اگر انسان التفات پیدا بکند به اینکه دائره دائره وسیعی است، شامل بسیاری از اوافق مسائل گوناگون می شود، اونجا ثمرش از کنم محضر شما روشن میشه. عبارت انوال اصول اینه، فهموندن که انما یصح الاشکال، اشکال اون آقایون، لو کان النزاع فی خصوص لفظ صلات و صیام و شبه ها، بله اگر دعوا سر فقط صلات و صیام و شبه این دو مثل زکات و حج و اینها باشه، این حرف درسته، این اشکال ممکنه وارد باشه. اما لو کان دائرته او اوسع مما ذکر، اگر دائرهش وسیع‌تر از اونی که ذکر شده باشه از این موارد، کما هو المختار، کما اینکه میگه ما همین اختیار کردیم، فقط مر بیان و آنفن تو همون بخش گذرونده، میگه فثمرت لهذا البحث کثیرتون، ثمرش فراوانه، و ما اکثر الالفاظ التي وردت في روايات المعصومين، میگه چقدر الفاظ فراوانی در روایات معصومین وارد شده، ولا يعلم ان المراد منها معانيها الشرعيه واللغويه، معلومم نیست که معنای اینجا مراد چیه، مراد معنای لغوی معنای شرعی است، الفاظ فراوانی وارد شده در لسان معصومین که باید بحث بشه ببینیم آیا معنای لغوی مراده، معنای شرعی مراده. اگر بخوایم بحث بکنیم باید اینجا حقیقت شرعیه رو ثابت کنیم. اگر حقیقت شرعیه داشته باشیم در همه الفاظ، اونجا میگیم حقیقت معنای شرعی مراده. اما اگر حقیقت شرعیه نداشته باشیم، قائل نشویم، میگیم معنای لغوی از کنم حضر شما اونجا مراد استش. این تمام المطلب فی الحقیقت شرعیه و ما یرتبط بها، با اون چیزی که مرتبط به حقیقت شرعیه میشود. بحثش رو همینجا تمام میکنیم. انشاءالله در جلسه بعد به بحث بعدی شصحی و احمس میپردازیم. و صلی الله علیه و آله.